پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
صمیمانه‌ترین درودهای ما از افق‌های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر کوی و برزن این دهکده جهانی که با برنامه‌های امروز همراه هستید، ایمنی، تندرستی و بهروزی براتون آرزو داریم و امیدواریم روز خوبی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز دوشنبه دهم شهریور ماه از تابستان 1399 خورشیدی برابر با 31 ماه اوت 2020 میلادی رو تقدیم شما می کنیم. این روزها به یاد تو با هم در خانه و در سایه کرونا بخش های پیام دوست امروز هستند که امیدواریم از شنیدنشون لذت ببرید. و برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادهایی که دارید، آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره واتساپ ما هست 001-240-560-2414. در شبکه‌های اجتماعی هم برنامه‌های ما رو زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس @PersianBMSContact با ما در تماس باشید. اطلاعات کامل راه‌های تماس با رادیو پیام دوست، اطلاعات برنامه‌ها و همینطور پادکست برنامه‌های ما رو میتونید در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی www.persianbahaimedia.org جستجو کنید. این صدا، صدای رادیو پیام دوست، در طی ساعت پیش رو با برنامه‌های امروز ما همراه باشید. و ما این روزها شاهد افزایش آزار و اذیت شهروندان بهایی توسط مقامات جمهوری اسلامی در ایران هستیم. از دستگیری و زندان تا عدم اجازه دفن مردگان و اخراج دانش آموزان، بیرحمی و شقاوتی که بیش از 4 دهه تداوم داشته و به انواع مختلف دامنگیر تک تک شهروندان بهایی در ایران شده. ویدیو کلیپ کوتاهی که اخیراً از یک زوج جوان در بیرون زندان سمنان منتشر شده، شمه ایست از خرمن این ظلم‌ها و بیدادگری‌ها در همه این سال‌ها. حکایتی که در گزارش اخیر کیان ثابتی، ژورنالیست آزاد، در ایران وایر به چاپ رسیده. در گزارش کیان ثابتی با عنوان بازگشت شهروند بهایی به زندان 3 روز پس از ازدواج می‌خوانیم، دهه 60 در زندان متولد شد زیرا مادرش بهایی بود. از ورود به دانشگاه محرومش کردند چون دینی را برگزید که از نظر حاکمان ممنوعه قلمداد می شود. در 23 سالگی برای اولین بار به زندان افتاد و در 32 سالگی در حالی ازدواج کرد که از زندان مرخصی 5 روزه گرفته بود. این داستان زندگی اردشیر فنایان است، جوان بهایی زندانی که اجازه ندادند حتی در خاک سپاری پدرش حاضر شود، اما امید به آینده‌ای دارد که در آن هیچ انسانی به خاطر عقایدش آزار نبیند. متن کامل این گزارش رو شما میتونید در صفحه تارنمای ایران وایر ملاحظه کنید. یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار.
روزی آخر یک ندا ما را به هم خواهد رساند، روزی آخر قلب ها را سوی هم خواهد کشاند، روزی آخر می توان از هر دلی آیینه ساخت، بهترین آهنگ ها را می توان روزی نواخت، می توان آن روز را گاهی همین امروز دید، می توان آواز های مردمانش را شنید، می توان آن روز را گاهی همین امروز دید، می توان آواز های مردمانش را شنید. روزی آخر یک ندا ما را به هم خواهد رساند، آخر قلب ها را سوی هم خواهد کشان، روزی آخر می توان از هر دلی آینه ساخت، بهترین آهنگ ها را می توان روزی نواخت، می توان آن روز را گاهی همین امروز دید، می توان آواز های مردمانش را شنید، می توان آن روز را گاهی همین همان آوازهای مردمانش را شنید.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، این آخرین برنامه از مجموعه با هم در خانه رو تقدیم شما می کنیم. با هم بشنویم.
ساکن ایرانم هستیم.
ساکن استان گیلانم.
از تهران.
از کشور استرالیا.
من از تهران هستم.
از آلمان.
من در ویرجینیا شمالی در آمریکا هستم.
تو کشور ترکیه هستم.
من در استرالیا زندگی میکنم.
ما ترکیه شهر دنزدی زندگی میکنم.
من در کانادا زندگی میکنم.
ساکن کشور ایتالیا.
ایران. ساکن تهران هستم.
توی آفریقای جنوبی الان توی قرنطینه.
از تهران.
من در ویرجینیا آمریکا زندگی میکنم.
تو دنزدی ترکیه زندگی میکنم.
من ساکن امریکا هستم.
در مریلند زندگی میکنم.
به هر روی من شهروند این جهانم که در گوشه در این سیاره خاکی زندگی میکنم.
کوروش فروغی هستم با قسمت آخر از پادکست با هم در خانه. امیدوارم تجارب و نظراتی که در این مدت با شما عزیزان به اشتراک گذاشتیم مفید و آموزنده بوده باشه. جا داره در اینجا تشکر کنم از تمام عزیزانی که از طریق پیام صوتی تجاربشون رو برای ما ارسال کردن و همچنین کارشناسان گرامی که نظرات تخصصیشون رو در اختیار ما قرار دادن. اگه نتونستیم پیامی رو کامل استفاده کنیم یا اصلا از پیامی استفاده نکردیم، پوزش ما رو بپذیرین و این کوتاهی رو به حساب محدود بودن زمان بذارین. خب اگه آماده هستیم بریم و قسمت آخر پادکست با هم در خانه رو بشنویم.
ویروس کرونا با وجود اینکه خیلی یک پدیده کوچولو و ناچیزی هست، ولی احساس میکنم که یک تکون خیلی بزرگی به جامعه بشریت داد، به خاطر اینکه نشون داد که هیچ مرزی نمیشناسه، از هیچ نوع طبقه و نژادی نمیگذره و خیلی سریع میتونه از یه نقطه به یه نقطه دیگه دنیا بره. و من فکر میکنم که این شاید نشون دهنده این هستش که ما انسان‌ها چقدر به همدیگه وابسته و نزدیک هستیم. شاید تغییری که در دنیا به وجود بیاد این هستش که ما باید کارهامون در سطح جهانی بیشتر هماهنگ بشه و این احتیاج هست که دول مختلف به دلایل مختلف باید وارد گفتمانهایی بشن که فعالیت‌ها و تلاش‌های خودشون رو از اون حالت ملی و کشوری خودشون در بیارن و جهانی بکنن. چیزی که دوست دارم ببینم این هستش که تعصب نژادی از بین بره، تعصب ملی از بین بره، تعصب جنسی و خصوص نابرابری بین زن و مرد اصلا وجود نداشته باشه و اینکه ما خیلی مهم هست در هر نقطه از دنیا که زندگی میکنیم اهمیت به قشر جوان جمعیت خودمون بدیم، به خصوص اطفال، به خاطر اینکه اطفال آینده هر کشوری هستن، آینده دنیا هستن و چقدر مهم هستش که کشورها خیلی آزادانه منابع و تجربیاتی که در این زمینه آموزش و پرورش پیدا کردن در اختیار هم بذارن، بدون اینکه به صلاح مجبور بشه خانواده پول کلونی بذاره. و خیلی من دوست دارم که بعد از کرونا این تغییرات در دنیا به وجود بیاد، به خاطر اینکه ما وجودمون برای همدیگه خیلی مهم هست و هر موجودی ویژگی های خودش رو داره، نقش خودش رو داره که نقش اون همون اهمیتی رو داره که نقش بقیه داره و بنابراین ما باید محیطی ایجاد بکنیم که قابلیت های همه افراد دنیا شکوفا بشه. به امید اون روز.
دکتر هنگامه روحی، دکتر روانشناس هستم و امروز میخوام که با شما راجع به یکی از سوال‌ها و نگرانی‌هایی که بیشتر مردم رو در این روزها درگیر خودش کرده صحبت کنم و اون ناراحتی و نگرانی از این هست که بعد از این قرنطینه، بعد از این فاصله گذاری اجتماعی، بعد از این شرایط قرار چه اتفاقی بیفته، با مشکلات قراره که چطور کنار بیایم. الان ما در مقطعی از تاریخ قرار گرفتیم که خیلی مسائل در حال تغییر هست، تغییر کرده و تغییر خواهد کرد و واقعا هم نمیدونیم به چه سمتی میره و به هر شکلی هر کسی مجبور هست که یک راهی رو پیدا کنه که با مشکلات اقتصادی و سلامتی کنار بیاد. اما چیزی که مد صحبت امروز من هست اون اضطراب ندونستن از این هست که چی میشه، اضطراب از دست دادن هست که ما نگرانیم. کلن وقتی ما نمیدونیم اون ندونستن اضطراب به وجود میاره و وقتی که از دست میدیم و نمیدونیم که چطور قرار با از دست دادن در کنار بیایم، اضطراب و نگرانی بیشتری پیدا خواهیم کرد. پس باید راههایی رو پیدا کنیم و اهدافی رو برای خودمون پیدا کنیم که تا حدی بدونیم نتیجه اون چه خواهد شد و به چه سمتی خواهد رفت. بنابراین وقتی که ما در خودمون هدف به وجود بیاریم، این یک حس سازندگی در ما به وجود میاره و ما رو آرومتر میکنه و خودمون رو از اون گوشه ندانستن به گوشه دانستن تغییر میدیم. مثلا مادرها که الان در خونه هستن و به بچه ها دارن کمک میکنن در درسشون، در کارهای مدرسهشون، در واقع نقش و هدف سازندگی معلمی رو هم در خودشون پیدا کنن و بدونن که در این مسیر دارن به چه سمتی میرن و چه نقشی رو باید ایفا کنن. هدف ما به عنوان عضو جامعه‌ای که در حال تغییر هست چیه؟ هدف من به عنوان همسایه چی هست؟ هدف من به عنوان یک عزیز، یک فرزند، یک فامیل، یک همکار چی هست؟ وقتی که بتونیم هدفی رو در خودمون به وجود بیاریم که بالاتر از مسائل اقتصادی است، بالاتر از اون چیزهایی هست که داریم از دست میدیم و در ما یک نقش سازندهی رو به وجود میاره، اون ما رو آرومتر میکنه، استراب ما رو کم میکنه. در اول این قرنطینه و این برنامه فاصله گذاری اجتماعی بسیاری از جوانها کسایی بودن که به من زنگ میزنن، جوانهایی که سال آخر درسشون بود، فارغ التحصیل میشدن، کلاس دوازدهم رو تموم میکردن و ناراحت از این که جشن پرام فارغ التحصیلی رو دارن از دست میدن و چه بسا پدر و مادرهایی که چه کارها نکردن، پتیشن هایی نفرستادن که بتونن این جشن رو به یک شکلی برقرار کنن که بچه هاشون داشته باشن و نگران و ناراحت از این قضیه بودن. و من به اونا میگفتم که نگاه کنین که نگران چه هستید، که چه چیزی رو دارید از دست میدین و چطور میتونین هدف جدیدی رو به جاش بگذارید. پدر و مادرها چطور میتونن به جای این در فرزندشون دیدگاه جدیدی رو نسبت به مسائل به وجود بیارن که اثری ماندنی تر از عکس جشن فارغ التحصیلی براشون باشه؟ اون هدفی هست که پدر و مادر در خودش میتونه به وجود بیاره و اون فرزند میتونه جایگزین کنه اون چرا داره از دست میده با یک چیز جدیدتری، با یک دیدگاه جدیدتری نسبت به دنیا و نسبت به اون چه ارزش داره و ماندنی تر هست. اگر عزیزی رو از دست دادیم در این زمان هدف بگذاریم که چطور میتونیم با عزیزان دیگرمون مهربونی رو پرورش بدیم. این هدف جدید من هست که مهربون‌تر باشم، تحمل بیشتر داشته باشم و اینها حقیقتاً هدف‌های سازنده‌ای هست که ما هر کدوم بتونیم پیدا کنیم که جایگزین اون چه از دست داده ایم بکنیم و در سمتش قدم برداریم و بدونیم که در ساختن جامعه‌ای بهتر پیش خواهد رفت.
من ایمان هستم از کشور استرالیا. همطور که همه شاهدن در روز قرنطینه هستیم. کاری که من میکنم تو زمان قرنطینه سعی میکنم که از وقتم استفاده بکنم، چون که اگه برنامه‌ریزی و هدفی نداشته باشیم مطمئناً این وقتها به بتالت میگذره. برنامه که من برای خودم گذاشتم اولیش مطالعه هست، چون مطالعه میتونه خیلی مؤثر باشه، و دوم چون دانشجو هستم و درس های ما به صورت آنلاین شده، درس هامو میخونم و سعی میکنم که با دوستایی که هم کلاس هستیم به صورت آنلاین باشون ارتباط برقرار کنم. اگه این داستان بخواد ادامه پیدا بکنه مطمئنا فکر میکنم جامعه بشری از فضای مجازی خیلی استفاده بهینه‌تری میتونه بکنه و خیلی از مسائل هم تو که میبینیم، خیلی از کارها، خیلی از خریدها و خیلی مسائل رو میتونیم از این طریق انجام بدیم و سعی بکنیم که یاد بگیریم چطور میشه از این فضا و از این قابلیت استفاده بکنیم. من فکر میکنم یکی از راه‌های دیگه‌ای هم که وجود داشته باشه برای اینکه این دوران به خوبی بگذره، تقسیم بندی ابعاد زندگیمونه، یعنی مثل بود انسانی، جسمانی و معنوی. سعی کنیم برای هر کدوم از اینا یک برنامه داشته باشیم که هر کدوم اینا رو پیش ببریم. مثلا برای بود جسمانی مسلماً ورزش کردن رو خیلی توصیه کردن، خیلی خوبه، من دوچرخه سواری میکنم. برای بود انسانی مسلماً میتونیم مطالعه داشته باشیم و از کلاس‌های آنلاین استفاده بکنیم. و بود معنوی هم مسلماً گروه‌هایی هستن که قبلا دور هم جمع می‌شدن، حالا میتونن اون جمع‌ها رو به صورت آنلاین با برنامه‌هایی که وجود داره ادامه بدن. این فکر می‌کنم برنامه خوبی باشه که ما زندگیمون رو به صورت روتین ادامه بدیم و هر سه بود رو پیش ببریم.
طول روز تو دل شب قدم به قدم با حال بد یا حال خوب روبه شما رو جنون با پای لخت رو زمین سفت زندونا به هم چفت با مشت گره کرده میکنم غم رو خفت گرده را هرگی رسید تک به تک بالام و چی بری باز پردر و ودم نوبت منم رسید حالا که پرواز مال منه آواز مال منه حالا که هرچی سنه و نقش منو صدا میزنه تو هم دست تو بده من بده من ماست و روحی
سلام، من از تهران هستم. ما یه خانواده 4 نفره هستیم. توی شرایطی که انسان دچار ناامیدی و یأس میشه، به یه چیزی احتیاج داره، به یه ریسمانی احتیاج داره که اونو بگیره، ازش بالا بره تا به اون آرامش و منبع نور برسه. که فکر میکنم در این شرایط مخصوصاً احتیاج داریم به این که ایمان خودمون خیلی قوی بکنیم و بهتره که بیشتر برای آرامش قلبمون دعا کنیم، نیایش کنیم، مناجات بخونیم، مدیتیشن بکنیم، بیشتر به خودمون توجه بکنیم، به قلبمون رجوع بکنیم. و فکر میکنم که نیاز الان هممون به یک باور واحد برسیم که خداوند برای هممون یکی هستش و بیشتر این به همون آرامش میده که این مسئله برای هممون یکسان هست و انسان در هر شرایطی که قرار میگیره خودش رو با اون شرایط سازگار میکنه. این مسئله بیماری کرونا خیلی جالبه که چون همه گیر هست این رو به همون ثابت کرد که تمام انسان ها همین رویه رو در پیش میگیرن و خودشون رو وفق میدن با شرایطی که در اون قرار میگیرن و فکر نمی کنم که این مشکل متعلقه به من نیستش. فکر میکنم که این یه چیز همه گیر هست و متعلق به همه هست. سعی میکنم که رعایت بکنم اصول بهداشتی رو و چیزایی رو که به همون گفتن و امیدوارانه در انتظار روزهای آینده هستم و مطمئن هستم که روزهای خیلی زیبایی در انتظارمون هست.
به نظر من دنیا با ویروس کووید 19 فیوزش پرید. یه جورایی همه دنیا و متعلقاتش لخت شد. هممون، همه مردم دنیا فارغ از اینکه چه عقیده‌ای داشتن، با دروغایی که به خودشون میگفتن روبرو شدن. با واقعیت زندگیشون روبرو شدن. چند نفر از ما در کنار آدمای زندگی میکردیم، میخوابیدیم، بیدار میشدیم، غذا میخوردیم که اصلا نمیشناختیمشون. اصلا نمیدونستیم شرایط زندگی براشون چجوری داره میگذره. در مورد چی دوست دارن حرف بزنن؟ دوست دارن وقتشون رو چجوری بگذرونن؟ دوست دارن چه فیلمی ببینن؟ سلیقه‌شون اصلا چیه؟ خیلی از ماها توی این مدت وقت کردیم خودمون رو بشناسیم. خیلی از ماها تازه فهمیدیم چقدر به خودمون دروغ میگفتیم. سرمون رو گرم کار و بدو بدو و صبح شب کردن کرده بودیم، فکر میکردیم اسمش زندگیه. اما الان اوضاع فرق کرده. هیچ کس نمیتونه به خودش دروغ بگه. چقدر دروغ بگه؟ یه هفته، دو هفته، یه ماه؟ الان که مدت طولانی داره از قرنطینه میگذره، الان که مدتیه که هنوز هیچ تغییری تو دنیا در مورد بهبود شرایط ویروس کرونا پیش نیومده، شاید هر کدوم از ما باید فکر کنیم به این که سهم ما تو این دنیا چیه و الان باید چی رو یاد بگیریم. دعا خوندن، امیدواری، ایمان. اگه قرار باشه همه ما تو همه شرایط یه جور نگاه کنیم به دنیا، پس چه فایده از این که ما ایمانی داریم یا امیدی داریم یا دعایی رو میخونیم؟ نه، ما واقعا باید تغییراتی تو زندگیمون ایجاد کنیم. خیلی از ما متوجه شدیم که پول در لحظه که تو به کرونا مبتلا میشی هیچ تأثیری تو زندگی تو نداره، هر چقدر میخواد باشه. این توی ایمانت، نگاهت، امیدواریت، فکرت که تو رو نجات ممکنه بده از کرونا، اونم شاید. بنابراین چیزی که همش دنبالش بودی، مثل تعداد زیاد دوستا، رفت و آمد زیاد، پول زیاد، کار زیاد، شهرت زیاد، هیچ کدوم اینا به دردمون نخورد. واقعیت اینه. دنیا ورق خورده. یه چیزای دیگه مهمه. اینکه من چند ساعت در روز بشینم، فکر کنم، کتاب بخونم، یاد بگیرم. دنیا استوب کرده. استوب کرده ببینه ما چند مرده ایم. چیکار کردیم با این همه چیزی که جمع کردیم؟ انگار تازه فهمیدیم اون چیزایی که جمع کردیم اصلا به درد نمیخورده. شاید هم بعضی هستن چیزایی که به دست آوردن توی این مدت براشون به دردشون میخورده. ولی من جزو اونایی بودم که ریست کردم. احساس کردم تا الان وقت تلف میکرد. یاد گرفتم که باید حرف زد. یاد گرفتم که مشورت چجوریه. یاد گرفتم که وقتی احساس تنهایی میکنم با چی باید این احساس تنهایی رو پر کنم. یاد گرفتم دعا خوندن چه معنا و مفهومی داره. یاد گرفتم برای همه مردم دنیا دعا خوندن یعنی چی. یاد گرفتم اگه واقعا قرار دنیا پیشرفت کنه، قرار هممون پیشرفت کنیم. اگه واقعا قرار فهممون بالا بره، قرار هممون فهممون بالا بره. من تنها نیستم. من اینو یاد گرفتم. من اگه تنها توی یه چهار دیواری زندگی کنم، بازم تنها نیستم. و این چیزی بوده که حضرت بهاءالله اومد به ما یاد بده. خیلی از ما خونه‌هایی داریم که خیلی قشنگه. تک تک وسایلش رو با هزار تا زحمت تهیه کردیم و هزار نو سلیقه به خرج دادیم. ولی بلد نبودیم توی این خونه زندگی کنیم. زیبا بوده، شیک بوده. همه چیش بسیار بسیار عالی بوده. ولی بلد نبودم توش زندگی کنم. به نظرم این خیلی موضوع مهمی بود. خیلی از ما هفته اول احساس بدبختی میکردیم از اینکه تو این خونه با همون وسایلی که خیلی دوستش داریم بودیم، چون بلد نبودیم زندگی کردن، بلد نبودیم. اینکه از همه دنیا بریده بشیم، به همین چیزایی که خیلی دوست داریم وصل بشیم، بلد نبودیم. خیلی از ماها گله می‌کردیم که آی همش تولده، همش مهمونیه، همش این مامانم میگه بیا، همش این خواهرم اینا خونه مامانم اینا، نمیدونم همش شلوغ بلوغه، من حسنم، من احساس تنهایی رو دوست دارم، من اینا یه وقتی میخوام بشنم بذاره درس بخونم، کتاب بخونم، قر قر قر. اما هفته دوم قرنطینه صدای تک تک اونا رو میشنیدم که میگفتن حوصله‌مون سر رفته، نمیدونیم چی کار کنیم، چیز دیگه ای و بدبختی دیگه تو این عالم نبود که تو دوران زندگی ما پیش نیاد. ولی واقعا چقدر میتونیم به خودمون اینجوری بگیم؟ چقدر میتونیم قهر بزنیم؟ چقدر میتونیم انزیم گردن چیزای دیگه و کارهای دیگه و رفتار آدمای دیگه؟ یه بار بعد بشینیم با خودمون رو راست شیم دیگه، ببینم چی یاد گرفتم از زندگی. منم یه آدمی ام کنار بقیه که تنها دارم زندگی میکنم، یا من زندگیمو واقعا در خدمت بقیه میذارم؟ واقعی چیکار کنم با خودم رو راست باشم که بتونم پیشرفت کنم؟ همه ی مردم دنیا باید یه مدل زندگی کنیم، باورتون میشه؟ یه جورایی یه وحدت دیگه، هممون یه مدل باید قرنطینه شیم، هممون یه مدل باید شرایط خرید و بیرون رفتن اینا رو رعایت کنیم. هیچ کی با هیچ کی فرق نداره. فکر میکنم خدا خواست اینو به هممون نشون بده. مرسی.
خب شنوندهای خوب و گرامی، به پایان آمد این دفتر، ولی امیدوارم این دفعه حکایت همچنان باقی نباشه و ویروس کرونا دست از سر عالم برداره. البته به شخص خوشحالم که در اکثر پیام‌هایی که از اقصا نقاط دنیا دریافت کردیم، هدفمندی، امید، ایمان و اعتقاد به فردایی بهتر، همبستگی و عشق و کلی از این فضایل و صفات خوب موج می‌زد و شنیدیم که اکثر دوستان تونسته بودن به خامت امری که شاهدش هستیم، به فرصتی برای رشد و ساختن دنیایی بهتر از آنچه امروز هست بدل کنند و دورنمای دستیافتنی از اتحاد نوع بشر در سراسر هستی به تصویر بکشند. فراموش نکنیم که ظلمت شب را روشنایی روز در پی است. در آخر تشکر کنم از دوستان خوبم فرانک و سنا که با همراهی و همفکریشون منو در این راه کمک کردند، از کیانای عزیز که زحمت ادیت برنامه‌ها رو عهده دار بود، و تشکر ویژه از عزیزان فعال در شبکه پرژن BMS که امکان این ارتباط و تبادل نظر رو برای ما مهیا کردند. عزیزان اگه خواستین با ما در ارتباط باشیم، میتونین در @persianbmscontact در تلگرام به ما پیام بدین. در ضمن میتونین پادکست همه برنامه‌ها رو از طریق تمام پادگیرها دنبال کنین. اگه خوشتونم اومد بهمون امتیاز بدین. فراموش نکنین امکان شنیدن برنامه‌ها رو از تارنما، تلگرام و ساوندکلاود پرژن BMS هم داریم. با امید روزهایی پر از سلامتی و شادی، همچنان با هم در خانه می‌مانیم. تهیه شده در پرژن BMS.
آخرین برنامه از مجموعه با هم در خانه بود که از رادیو پیام دوست شنیدید. از تهیه کنندگان و دست‌اندرکاران این مجموعه سپاسگزاری می‌کنیم و براشون آرزوی موفقیت‌های روزافزون داریم. اگر شما از کاربران شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، ساوندکلاود و تلگرام هستید، برنامه‌های ما رو می‌تونید زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید، مشترک رسانه ما باشید و اگر برنامه‌ها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید و با دوستان خودتون هم اونها رو شریک بشید. آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست @persianbmscontact.
پشت پنجره‌های بسته یه قفس مونده با یک دل خسته، کاش میشد پنجره ها باز میشدن از افق خورشید چشمای تو پیدا میشدن، کاش میشد که مثل روزای قدیم با دلت هم سفره جاده دنیا می شدم. خستم از خستگی های خودم، خستم از دل تنهای خودم، کاش که عمر قصه ما کم نبود، آخره
عشق من و تو گریه و ماتم نبود، کاش که تنها یادگار تو به من پیرهنه تلخ عذاب برتن نبود.
همچنان شنوندگان عزیز برنامه‌های این دوشنبه رادیو پیام دوست هستید و در سایه کرونا برنامه این ساعت ماست که شما رو به شنیدنش دعوت می‌کنم.
سال 2020، ویروس کووید 19 زندگی هر کدوم از ماها رو در سراسر دنیا به نحوی تغییر داده. تا الان که این برنامه در حال ضبط شدنه، بیش از 8 میلیون نفر در سراسر دنیا به این ویروس مبتلا شدن و بیش از 440 هزار نفر جونشون رو از دست دادن. بعضی کشورها تونستن سریع وارد عمل بشن و طی مدت کوتاهی همه‌گیری رو کنترل کنن و به یک وضعیت ثبات برسن. بعضی کشورهای دیگه وارد فاز دوم شدن و بعضی هم در این میون هنوز در حال دست و پنجه نرم کردن هستن. صرف نظر از اینکه در چه کشوری زندگی می‌کنیم و در چه مرحله‌ای هستیم، در این دوران تجربه‌های مشترکی داشتیم. در این مجموعه پای صحبت‌های چند کارشناس در زمینه‌های مختلف نشستم تا تغییرات دنیای امروز رو در سایه ویروس کرونا و تأثیرش بر فرد، جامعه و مؤسسات از زاویه دید اونا ببینم. با ما در 10 دقیقه آینده همراه باشید. در سایه کرونا. مهمان این هفته آقای دکتر هوشمند بدیعی، مدرس، مؤلف، پژوهشگر و سخنران در زمینه اقتصاده. از ایشون تاکنون چندین مقاله و کتاب به زبانهای فارسی و انگلیسی از جمله اساس کل اقتصاد و اصول اقتصادی اخلاقی منتشر شده. آقای دکتر بدیعی با تمرکز بر اقتصاد اخلاقی و بر اساس اصول بهایی مدل اقتصادی پیشنهاد کردن با عنوان الگوی اقتصاد پایدار ملهم از آثار بهایی که مورد توجه متخصصین اقتصادی قرار گرفته. موضوع این برنامه ادامه تاثیر کرونا بر کسب و کارهای کوچکه. هفته پیش درباره شیوع تصاعدی ویروس کووید 19 صحبت کردیم. در ابتدای این برنامه از آقای بدیعی پرسیدم آیا شیوع این ویروس باعث میشه که مردم و سازمانهای تجاری و دولتها تغییراتی در روش زندگی کردن و برنامه ریزی بدن؟
ببینید، ما در زمان منحصر به فردی داریم زندگی میکنیم. این ویروس طرز زندگی همه رو به شدت تغییر داده. از جمله مردم، از جمله سازمانهای تجارتی و از جمله دولتها. و همچنین طرز کار کردنمون. طرز کار کردن، طرز غذا خوردن، طرز رفتار با یکدیگه همه عوض شده. و برای اولین بار کل جامعه بشری درگیرش است. و این ویروس همونطور که میدونید نه محلیه، نه منطقه‌ایه، مرز و بوم نمیشناسه و در سطح جهانی داره فعالیت میکنه. و هیچ معلوم نیست. اگر با سرعت با اون مقابله نشه چه خواهد؟ شاید بتونیم بگیم که این ویروس که امروز نوع بشر بدون مبتلاست علامتی است برای وصول هیئت اجتماع به یک مرحله بلوغ. جامعه بشری به نظر بنده از مراحل مختلف گذشته تا به این مرحله رسیده. این هم یک مرحله دیگری است برای رشد بلوغ عالم انسانی. حالا در رابطه با جامعه و تغییر زندگی، این قسمت درباره زندگی ماده‌گرایی انسان هاست که ما کم کم به اون علاقمند شدیم و عادت کردیم و در طولانی مدت به اون نه فقط عادت کردیم بلی از غافل از عاقبت اون. و این بیشتر در همین سالهای 1970 به بعد پیش اومد و به خصوص با تشکیل این سازمان های چند ملیتی که تونستن کالا و خدمات رو به صورت انبوه به بازار عرضه بکنن و از این طریق این سازمان غول‌پیکر که تولیدشون با روش انبوه صورت گرفت، دیدیم که قیمت ها هم چی شد؟ کاهش پیدا کرد. و از طرف دیگه درآمد و دستمزد کارگران و کارمندان هم زیاد شد و مردم کم کم به یک زندگی ماده‌گرایی که مصرف‌گرایی نوعی از اون هست عادت کردند و علاقمند شدند. و بعد از اینکه به این چنین زندگی مصرف‌گرایی عادت شد، دوری از اون هم براشون خیلی مشکل شد. و هر دو جامعه در حقیقت، نه فقط جامعه ماده‌گرایی بلکه کشورهای در حال توسعه هم دارن با این وضع مصرف‌گرایی و ماده‌گرایی دارن عادت می‌کنن. و همزمان با ایجاد مصرف‌گرایی در همین چند سال اخیر هست که دیده شد بسیاری از مردم از چنین زندگی مصنوعی و روباتیک و بدون توجه به سلامتی و آسیب زدن به محیط زیست خسته شدند و در حال نابودی هستند. این حس رو ما داریم میکنیم الان. و با شیوع این ویروس مردم به نظر بنده چشم و گوششون تا حدی باز شد که اگر تغییراتی در طرز زندگی خودمون ندهیم از بین خواهیم رفت. این است که فریزا خانم می‌بینیم که در همین مدت کوتاه مردم و دولت‌ها و سازمان‌های تجارتی دارای یک نوع بینش جدید نسبت به روش زندگی کردن هستند، نسبت به کار کردن، نسبت به غذا خوردن، نسبت به برنامه ریزی. تمام اینها یک بینش‌های جدیدی به وجود آورده. حالا البته نه اینکه می‌توان اینها رو یک شبه انجام داد، ولی درس خوبی از این گرفتیم که اگر تغییراتی در روش برنامه‌ریزی خودمون ندهیم، باید منتظر ویروس‌های دیگه هم در آینده باشیم.
در ادامه بحث به اینجا رسیدیم که آیا در این بحران آسیبی به بنگاه‌های تجاری کوچکتر وارد شده؟
جواب به این سوال هم بله هست، هم خیر. و میبخشید نمیدونم چقدر وقت داریم، ولی احتیاج کسی که مقدار این سوال رو بستش بدیم. اصلا بله، از اون لحاظ که در این مدت کوتاه و تعطیل شدن سازمان‌های تجارتی در هر دو گروه، بیکاری در اکثر مناطق صورت گرفته، از جمله در بنگاه‌های تجارتی کوچک. البته اگر این سازمان‌های کوچکتر از طرف دولت پشتوانه نشوند، در خطر بزرگی خواهند و آسیب بیشتر هم خواهند خورد. این بنگاه‌های کوچکتر هم هستند که به نظر بنده از لحاظ سرمایه و هم از لحاظ منابع در موقعیت ضعیفی هستند نسبت به سازمان‌های تجارتی بزرگ. و این است که لطمه بیشتری البته به اینها میخوره. لطمه به این بنگاه‌های کوچک در واقع لطمه به اقتصاد یک کشور هست. برای اینکه این بنگاه‌های کوچک هستند که باعث ایجاد کار در جامعه میشوند و بیکاری رو کاهش میدن. در اکثر کشورها 70% از کارگران و کارمندان در بنگاه‌های کوچک دارن کار میکنن. این کارخانجات و سازمان‌های تجارتی بزرگ بیشتر دارن از تکنولوژی استفاده می‌کنن و نه از کارگر. و بنابراین باید توجه داشته باشیم که لطمه خوردن به این سازمان‌های کوچکتر یعنی بیکاری در سطح کشور، در سطح جامعه بالا. حالا وقتی که بحران‌های اقتصادی مانند همین پندمیک صورت می‌گیره، بسیاری از سازمان‌های غول‌پیکر از بازار خارج میشند و کار تولید بیشتر به دست این کارخانجات کوچک میفته که خوبم هست. و اما مسئله‌ای که درباره این بحران یعنی این پندمیک باید ذکر بشه این هست که 60% از تولیدات امروزه توسط این سازمان‌های چند ملیتی و یا این سازمان‌های غول‌پیکر داره انجام میشه و همکنون تعداد قابل توجهی از اونها یا تعطیل شدن و یا پاره وقت دارن کار میکنن. لذا احتمال اون میره که فعالیت‌های کاری به دست این کمپانی‌ها و سازمان‌های کوچکتر بیفته که در نتیجه این هم یک یک علامت خوبی است. البته شرکت ها و کسبه های کوچکتر به چند صورت میتونن در بازار بمونن. در حالت عادی حتی زمانی که ما بحران داریم و بحران در کار هست، این شرکت ها میتونن از طریق کارهایی که سازمان های بزرگتر قادر به انجام اون نیستند در بازار باقی بمونن و حتی موفق هم بشن. و باید توجه داشته باشیم که اکثر این کارخانجات بزرگ تولیداتشون به صورت انبوه هست، یعنی هزاران و میلیون ها جنس رو به صورت یک نواخت اینا دارن تولید میکنن و از کارهایی که نیازهای خاص مشتری رو انجام میده اینا بر نمیان. اینجاست که کمپانی های کوچکتر از عهده این کارها برمیاند و در کنار این کارخانجات بزرگ میتونن با همدیگه کار بکنن. این است که به نظر بنده و به عبارت دیگه برای کارخانجات بزرگ صرف نمیکنه که بعضی از کارهای کوچیک رو انجام بدن و دیده میشه که در خیلی از موارد هر دو سازمانه کوچک و سازمانه بزرگ با هم دارن به خوبی کار میکنن. و البته برای اینکه این شرکت‌های کوچک تمرکز بیشتری هم داشته باشن و کیفیت کارشون هم بالا بره، احتیاج به عرض کنم که دانش بیشتر و تکنولوژی بهتر و قدری آشنایی با فناوری داشته باشن و در این مورد هست که دولت و حتی بانک ها باید دخالت بکنن و به بانک هایی که تجربه کاری و تخصص کمتری دارن و یا حتی منابع لازم برای شروع کار و ادامه کار ندارن کمک رسانی بشه. در حقیقت این یک نوع سرمایه‌گذاری خوب و بهینه برای دولت‌ها و بانک‌ها به حساب میاد و این ممکن است که در کوتاه مدت مخارجی برای دولت و حتی بانک‌ها داشته باشه، ولی به نظر بنده در دراز مدت باعث رشد اقتصادی در یک کشور میشه. از جمله کاهش بیکاری، تولیدات بیشتر، رشد اقتصادی بیشتر و یک سطح زندگی بهتر برای مردم. و البته همچنین درآمد دولت از طریق افزایش کار و کسبه و کسب مالیات هایی که صورت میگیره. لذا به نظر بنده از هر لحاظ که حساب بکنیم هم برای دولت ها و هم برای بانک ها خوب هست که در این قسمت سرمایه گذاری بکنن و برای شرکت های کوچکتر این موقعیت ها پیش بیاد که در بازار باقی بمونن و در این حال یک سطح زندگی بهتری هم برای مردم به وجود.
دوستان، امیدوارم قسمت دوم مصاحبه با دکتر بدیعی رو پسندیده باشید. در برنامه بعد نظر ایشون درباره اینکه چه منافعی در انتقال فعالیت‌های اقتصادی از شهرهای بزرگ به روستاها و شهرهای کوچک است و در این بین نقش خانواده‌ها چیه رو با شما در میون می‌ذاریم. لطفاً با ما در تماس باشید و اگر سوالی دارید که مایلید با مهمانان برنامه در میون بذارید از طریق واتساپ یا تلگرام و با شماره 001-240-560-2414 تماس بگیرید. منتظر دریافت سوالات، نظرات و پیشنهادات شما هستیم.
همراهان خوب رادیو پیام دوست، برنامه‌ای بود از مجموعه در سایه کرونا که با هم شنیدیم. این برنامه و همه برنامه‌های رادیو پیام دوست، پادکست برنامه ها و البته اطلاعات راه های تماس با رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست. شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان برنامه‌های این دوشنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با همه همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار می‌گیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پایدار و پیروز باشید.